الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سیما بقیت الله فی الارضین سیدنا و مولانا حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قالت فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین اللهم انی اسالک کلمه الاخلاص و خشیتک فی الرضا و الغضب. تقدیم به ساحت مقدسه صدیقه طاهر زهرای مرضیه صلوات قراتری ختم نماییم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
انشاءالله خداوند سبحان توفیق بهره برداری و استفاده بهتر و شایسته تر از فرصتهای باقی مانده زندگی به همه ما عنایت بفرمایند. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، رفتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم حاضر در این محفل و مجلس، عزیزانی که از جمع ما، مجالس ما به رحمت حق پیوستند، تقدیم به ساحت مقدس ولی عصر ارواحنا له الفدا صلوات قراتری ختم نماییم. در ادامه عرائض جلسات گذشته یکی از تقاضاهای بزرگ بانوی بشریت حضرت زهرای مرضیه در طلب مکارم از پروردگار تقاضای خشیت در رضا و غضب است. بارالها به ما خشیتی عنایت کن که در دو حال این خشیت با ما همراه باشد، هم در حالت رضا هم در حالت غضب. این رضا و غضب حالت طوفانی شدن زندگی انسان هاست. علمای علم اخلاق میگن انسان ها در دو حالت احتمال طغیانگری و سرکشی اینها هست. زمانی که دریای وجود شما آرام است خطری نیست، هنگامی که طوفان می آید و موج بر می دارد کنترل نفس خیلی مهمه. یه وقتی موج دوستی ها و رضایت ها می آید که بعضی ها خیلی تخلفات و نادیده می گیرد. بخشی از مردم در مقام دوستی ها افراط میکنن، میگه فلانی چون رفیق ماست جرم او رو نادیده میگیریم. از این موارد بسیار. فلانی چون دوست ماست به او تذکر نمیدیم، گناه هم میکنه حرف نمیزنیم. فرزند من است به او بگویم ناراحت میشود بلش کن. این مقام رضاست. مقام رضا هم باید حالت اعتدال داشته باشد، نه اینکه انسان در مقام رضا طغیانگری کند حقایق رو نادیده بگیره. حالا چون فلانی رفیق منه، دوست منه، حق بیشتری رو به او بدهم، امکانات بیشتری رو در اختیار او قرار بدهم. آقا علی ابن ابی طالب روز عیدی بود من وارد منزل شدن، یکی از دختران حضرت گردنبندی به گردن انداخته بود که این گردنبند جزء اموال عمومی در بیت المال مسلمین بود. حضرت اینو دیده بودن تو بیت المال، دیدن گردنبند گردن دخترشون هست، فرمودن دخترم این رو از کجا آوردی؟ خب به رسم امانت از مسئول بیت المال امانت گرفتم، امروز عید است بپوشم، فردا هم این امانت رو رد کنم به خزانه امانت داری. حضرت من دخترم این رو بازش کن، به خدا قسم اگر به رسم امانت نگرفته بودی تو اول دختر هاشمی بودی که پدرت دست تو را به عنوان سارق قطع میکرد. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه من فرزندم رو به اندازه امیرالمؤمنین دوست میدارم، اما آیون بچه هاتونو برای خدا دوست بدارم، نه بیش از خدا، نه خدا رو برای اینها. لذا ما میبینیم تو تربیتها چون گاهی اوقات خدا رو میخوایم هزینه فرزندانمون کنیم، خیلی از حقایق رو نمیگیم، خیلی از حرفها رو نمیزنیم، خیلی از صحبتها رو سانسور میکنیم و فاکتور میگیریم، چون اینها ناراحت میشن بدشون میاد. خب رضایت باید در حد مرز خودش باشه. از اون طرف یکی از حالات دیگر طوفانی زندگی انسان سخت غضبه. انسان ها در عصبانیت پا رو از حد خود فراتر میذاره. لذاست که اسلام میفرما تو حالت عصبانیت بیع و شراء باطل، تصمیم گیری اشتباه، عقد اگر تو عصبانیت کردی، طلاق تو عصبانیت دادی، اسلام روی اینها حساب باز نمی کنی، فرمان این حالت حالت معتدلی نیست. تو اون حالت عصبانیت و بحرانی شدن غضب و طوفانی شدن سخط، اون هم انسان باید حال حواسش مراقب حال خودش باشه که وقتی افراط نکنه، تصمیم غلطی نگیرد. بعضی ها تو عصبانیت هم که میرن، حالا هرچه از دهان او در آمد میگوید، هر اقدامی که شد انجام میده. عصبانی شده یه دفعه میگه من فرزندم رو از ارث محروم کردم، فلان کار رو انجام دادم، تو حالت عصبانیت افراط میکنن. خب این دو حالت حالت خطرناکیست که اقبال و ادبار دنیا انسان رو عوض کند. حضرت زهرای مرضیه از خدا میخواد خدایا تو هم حالت رضا هم حالت سخط و غضب خشوع رو به ما بده، ما متوجه شما باشیم، ما بچه هامون هم برای شما بخوان، خودمون رو هم برای شما بخوان. این توجه قلبی به شما چه در رضا چه در غضب فراموش نشود. لذا حضرت عرض می کند و خشیت که فی رضا و الغضب، بار الها خشوع رو به ما عنایت کن، خشیت رو به ما عنایت کن، خوف و توجه به خودت رو به ما عنایت کن. در این دو حالت سلام علیکم. حالا نسبت به همین بحث خشیت من دو سه حدیث رو تقدیم کنم خدمت عزیزان. آقا امیر المومن در صفات انسانهای مؤمن می فرماید هیبتهم الخشوع، شکوه بنده های مؤمن خشوع اونهاست، یعنی عظمت و شکوه برای یک مؤمن همین بس که قلبش با خداست. قرآنم نشانه مسلم رو می فرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع شرطه، خضوع یعنی ادب ظاهر، خشوع یعنی ادب باطن. اگر باطن توجه درش ایجاد شد، جواره هم تأثیر میپذیرد از باطن. رضا اونهایی که در مقام خشیتند از پروردگار، ترس از خدا دارند و بس، اینها درونشون خداییست، توجه به پروردگار دارند. لذا در برابر نافرمانی های خدا معاصی رذایل اخلاقی نه اینکه دستشون نمیاد، میتونه خطا کنه، خطا نمیکنه. میتونه در حق دیگران اجحاف کند و نمیکند. هنر مردان خدا اینه. بعضیا فکر میکنن حالا این آقا ازش نمیاد. جایی من عرض کردم متاسفانه در جامعه ما گاهی اوقات می‌بینید اونقدر فضائل فراموش شده که اگر کسی کار خوبی انجام بده برای مردم ایجاد تعجبه که این چطور شده این کار خوب رو انجام داد، این احسان رو انجام داد، این گذشت رو در حق فلان شخص مرتکب شد. خب اینا برمیگردد به همون توجه باطنی. رسول خدا می‌فرماید ما زاد خشوع الجسد الا ما فی القلب فهو عندنا منافق. پیغمبر فرمود اگر کسی خشوع جسمانیش بیش از اون چیزی باشه که در قلبشه، یعنی ظاهرش خیلی ظاهر متواضعی است در پیشگاه خدا اما باطنش یه جای دیگه است، درونش یه جای دیگه است، پیغمبر میفرماد فهو عندنا منافق، یعنی اون نفاق با خداست که ما ظاهرا ادب ظاهری رو رعایت کنیم اما ادب باطنی رو در پیشگاه خدا فراموش کنیم. حضرت زهرای مرضی اون ادب باطنی رو میخواد در حالات بحرانی زندگی. در حدیث معراج دارد که خداوند خطاب به رسولش میفرماید ما عرفنی عبد و خشع لی الا خشع له کل شیء. آیون مگه نمیخواد تو زندگی موفق باشه؟ مردم سرنخ از دستشون رفته، بعضی ها راه رو گم کردن. خدا به پیغمبرش میفرماید رسول ما عرفنی عبد و خشع لی، هیچ بنده ای نیست که من را بشناسد و در برابر من خشوع بورزد و خشوع داشته باشد الا خشع له کل شیء، من همه چیز رو براش خاشع میکنم. تو بنده من باش، ببین طبیعت رو چگونه در اختیارت قرار میدم، هستی رو چگونه به فرمان تو در میارم. حالا روستایی هم باشی، روستایی باشی، من آجای والد حضرت آیت الله والد نقل میکردن در منطقه میان رود، حرف شاید 40-50 سال قبل بودن، در یک روستایی به نام روستای کوشک بیدک بودن، مردم گفتن آقا بریم نماز باران بخونیم، باران هم نیامده بود، گفتن اعلان کردیم، روستایی ها جمع شدن. حالا آدم روستایی درس نخونده به اصطلاح امروزی ها میگن بی سواد، ولی در خانه خدا با مقام با معرفه. عزت آیون در خانه خدا نه به سواد، نه به پول، نه به قیافه است، نه به شهرت، به انسانیت. انسانیت میخرن، تقوا را خریدارن. گفتن اعلان کردیم، اهالی روستا آمدن بریم نماز باران بخونیم. آفتاب محکمی هم بود، ابرم تو آسمان نبود. گفتن یه آقایی بود خدا رحمتش کنه فوت کرد، من این آقا رو دیده بودم، از پیرمردهای متدین روستا بود. گفتن دیدم اینم آمد، یه چتر سیاهی هم تو دستش. اینجوری برید در خانه خدا، اینگونه دلتون رو محکم کنید به خدا اگه جوابتون ندادن. همه می گفتن که دیدم روستایی آمده، اینم چتر به دست آمد. گفتم آقای فلان این چتر برای چی آورد؟ گفت آقای حد آقای مگه نمیخوای نماز باران بخونی؟ مگه بنا نیست بارون بیاد؟ من این چتر رو آوردم که در برگشتن که باران گرفت روی سر شما بگیرم خیس نشید. حرکت کرد. خدای همچی گوهرهایی هم داره بین مردم، تو همون دهی که ما میگیم دهه، همونی که میگیم بی سواده. اما میبینید به تعبیر خود پروردگار در حدیث قدسی الا خشع له کل شیء، ابر رو خاشعش میکنه. بگیم ای ابر از این آقا فرمان بگیر. شما فقط خدا رو داشته باشید، دل به خدا بسپارید، بندگی خدا رو بکنید، بعد این چه میکنن با شما؟ همه میگوندن رفتیم به طرف اون جایی که تو دامنه صحرا بود برای نماز، آفتابم بود، آسمان بود. گفتن من گفتم خدایا به این نیت اینها یا لاجا، گفتم به این نیت این مردم یه نگاهی بکن، اینا با این قصد میان در خانه تو نماز باران میخوانن. حاج آقا هستن سوال کنید. گفتن نماز مشغول به نماز باران، نماز استسقا شدم، در اثناء نماز دیدم توده های ابر از پشت کوه آمد بالا، مشغول خطبه نماز شدم، ابرها متراکم شد، حرکت کردیم بعد از نماز به طرف روستا، هنوز به روستا نرسیده، نزول رحمت الهی آغاز شد. گفتن همون آقا چتر رو باز کرد گرفت رو سر ما. حالا اینجوری در خانه خدا رفتید و مأیوس برکتون گردوندن. اینو میگن خشوع، اینو میگن دل به خدا سپردن و از او خواستن. آیا در نظام خلقت مسئله ای هم هست که از حیطه قدرت خدا خارج باشه، خدا نتواند انجام بده، قدرتش رو نداشته باشد؟ طرف حساب شما خداست، فقط از شما این میخوان که این حرم رو به تعبیر امام صادق که دل شماست غیر خدا رو توش راه بدید. القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله. حالا مشکل بخشی از ما مردم اینه که تو این دل هم خدا رو جا دادیم، هم صدها نفر دیگر بدهکاریم، ده تا رو ردیف کردیم که به اینها تماس بگیریم رو بزنیم، یازدهمیش هم خداست. مریض داریم، به ده تا پزشک چشم امید بسته ایم، خدا هم نفر یازدهمه. تو کارامون اینجوری هستیم، لذا نتیجه هم گرفته نمیشه. این دل رو باید خانه تکانی کرد. الا خشع له کل شی، خدا میفرماد اگر دل به من سپردی، خشوع ورزیدی، هستی رو خاشع میکنه، هستی را به فرمان در میارم. یک حدیثم از پیامبر تقدیم کنم. پیامبر برای انسان آی خاشع چهار تا نشانه نام میبرد، اینا رو سعی کنیم تو زندگی عملیاتی کنیم تا برسیم به اون خواسته حضرت زهرا که و خشیتک فی اللیل و النهار فی الرضا و الغضب، پروردگارا در رضا و غضب ما رو به مقام خشیت برسان. یک حدیث از رسول خداست که میفرماید اما علامت الخاشع فاربعه، انسان آیه خاشع چهار تا نشونه داره. حالا گاهی اوقات انسان نداره این نشانه ها رو، بره دنبالش تحصیلش کنه به دست بیاره. اول رسول خدا میفرماید مراقبت الله فی السر و العلانیه، انسان های خاشع تو خلوت و جلوت مراقب خدا هستن، یعنی رعایت میکنند که حرمت خدا شکسته نشه. این نشانه خشوعه. تو همون اتاق دربسته میگه خدا هست، از خدا حساب میبره، در هر کجا باشد خدا را ناظر بر احوال خود میدانه. او دیگه نمیگه من ایرانم، خارجم، اروپا هستم، کسی میشناسه نمیشناسه، خدا که هست، خدا که حضور دارد. علم یعلم به ان الله یرا، آیا خدا نمیبینه انسان رو؟ این حالت حالت خشوعه. آقا تو مغازه هستی، تو حوزه علمیه هستی، تو مسجدی، پای ماهواره ای، اینترنتت روشن کردی، خدا مراقب است، خدا شاهد است، روز قیامت در پیشگاه این شاهد حاضر میشی، حواستو جمع کن. لذا دیدید افرادی که در هر حالی و در هر وضعی قرار بگیرن گناه نمی کنن، اینا مراقبت خدا رو فراموش نکردن، نظارت الهی رو. من بارها عرض کردم الان که خدمت شما عزیزان هستم، جوان سراغ دارم در اروپا داره تحصیل میکنه، نماز شبش تعطیل نمیشه، خمس مالشو میده، زکات مالشو میفرستد، مسائل شرعیشو از اونجا تماس میگیرد و میپرسد. جوانی سال گذشته بود از آلمان زنگ زد 20 دقیقه تو تلفن حرف میزد که این شارژ تلفن من تمام شد، شماره دیگری دادم بهش زنگ بزنه. میدونید آن دقیقه دقش چی بود؟ که خیلی از مردم خوابند و اون جوان اونجا نگران. گفت آقا من دارم اونجا تحصیل میکنم و مشغول به تحصیل هستم. بالاخره حالا مهمان یکی از محارممون هستیم، ولی اون محرم آداب اخلاق شرعی رو رعایت نمیکنه. خاله منه اما با یه وضع ناپسندی تو منزل میگرده. یه خورده من نگرانه برای حال خودمم. به مبانی دینی هم معتقد نیست. گاهی اوقات میگم خاله این وضع به این شکل صلاح نیست. خاله من هستی دیگه نباید به یک وضع رسوا جلوی من بگردی. میگه اینا رو بذار کنار، اینا مال 1400 سال قبل، اینجا اروپاست، یه حرفا چیه میزنی؟ گوهاج آقا من نگران اینم، رنج میبرم از این وضعیت، راهیم به جایی ندارم، جاییم ندارم، چه کار کنم؟ نگرانم چرا خالم تو منزل بد میگرده، اون پوشش شرعی رو رعایت نمی کنه. ببینید این یک جواب. و چقدر مردم امروز گناه میبینند و دغدغه گناه ندارن. این جوان چه شده اونجا تو اروپا، تو اون بلادی که تازه محیط هم میگه آبا خبری نیست؟ اون میگه خبری هست، چون خدا مراقبه. این رو میگن مقام خشوع. آن خدا رو فراموش نکنید. اینما کنتم فهو معکم، هر کجا باشید خدا با شماست. نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم. اینو مردم اگر فراموش نکردن به خشوع میرسن. آقای دو روز قبل زنگ زد با حاج آقا من یه معامله میخوام بکنم. شریکم میگه مثلا رو جنس 50% سود بکش. من خودم میگم نه این مقدار زیاده، کمتر. چه کار باید بکنم؟ گفتم برادر عزیز من درصد معین نمی کنم. من یه معیار میدم دستت اگر شیعه علی هست. آقا امیرالمؤمنین به امام حسن فرمود پسرم احبب لغیر کما تحب لنفسک، هر چه برای خودت دوست می‌داری برای دیگران دوست بدار. گفتم خداییش اگر تو مشتری بودی و اون فروشنده، دوست داشتی چند درصد رو جنس بکشن به ات بدن، همین کار رو بکن. آیون مگر نه این سخن امیرالمؤمنین درس زندگی است؟ بیان امروز اینو تو بازار، تو جامعه، تو ادارات، تو خانه ها عملیاتی کنی. پدر خانواده با فرزندت اونگونه رفتار کن که اگه فرزندت با تو رفتار کنه بدت نیاد. فرزند خانه با پدر اونگونه باش که اگر با تو اونگونه رفتار می کردن ناراحت نمی شدی. یه مشکل ما اینه که ما یه طرفه نگاه می کنیم به مردم، خودمون رو فقط می بینیم، حال اونا رو نمی بینیم. گفت حاج آقا گرفتم مطلب رو، خیلی ممنون. گفتم من درصد معین نمی کنم. درصد چیه؟ درصد که ملاک شرعی نیست. درصد خودتی، وجدانت، انصافتوست. ببین دوست داشتی با تو چه کنند، همون رو عمل کن. دختر میخوای شوهر بدی؟ فرض کن دختر خودت بود، اگر دختر خودت بود چه میکردی نسبت به دختر مردم؟ همون گونه باش. داماد میخوای بگیری، فرض کن این پسر پسر خودته، اگه پسر خودت بود چه کار میکردی؟ این سنگهای درشت رو تو دست و پاش میانداختی؟ از هفت خان رستم ردش میکردی؟ ما متاسفانه مشکل اینه که یک طرفه نگاه به قضایا میکنیم. خب مقام سر و علانیه مراقبت خدا رو فراموش نکنید. این یک. دوم و رکوب الجمیل. حضرت می فرماید انسان‌های خاشع و رکوب الجمیل، اینها یه زندگی زیبایی دارن. رکوب اینها رکوب جمیله، یعنی مسیر زندگی، حرکت زندگی اینها سالم. بالاخره این زندگیشو وقتی نگاه میکنی زندگی آلوده به گناه نیست، چون اون پیوندش با خداست. و تفکر لیوم القیامه، اینها پیوسته به یاد قیامتن. آیا اگه میخواید قلبتون خاشع بشه قیامت یادتون نره، حسابرسی الهی رو فراموش نکنید تا این قلب خاشع بشه. فراموش نکنید یه روزی هرچی به دست آوردید باید بگذارید و بردید حسابشو پس بدید. اینو مردم اگه یادشون نرود یه خورده تو تحصیل درآمدهاشون دقت میکنن، تو خرج اموالشون دقت میکنن، تو حرف زدنهاشون دقت میکنن. میدونه که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، حرف که میزنه باید قیامت جواب پس بده، تهمت زد قیامت نگهش میداره. لذا مراقب زبان خودش هست. به مرحوم سید ابن طاووس گفتن فلانی چطور آدمیست؟ گفت من 70 سال از عمرم گذشته خودمو نشناختم، چطور میتونم نسبت به یک کسی یک قضاوت قاطعی داشته باشم؟ و چقدر راحت ما نسبتهای ناروا، بدبینی، تخریب شخصیت، لقلقه زبان. پیغمبر میفرماید تفکر کنید به روز قیامت، قیامت رو فراموش نکنید، یه بخشی از کاراتون به یاد قیامت باشید. روزی که شما از بچه آب و بستگانتونم فرار میکنید که یه وقتی طلبکاری نیاد سراغ شما، در اون روز با نفسا، اونهایی که به یاد روز قیامت هستن قلبشون خاشه، خدا رو فراموش نمیکنه. روزی که این اعتبارها گسسته میشود، قرآن میفرماید خافزتون رافعه، قواعد به هم میریزد. از قواعدی که به هم میریزد اینه که پول تو دنیا خیلی ارزش داره، قیامت ارزش نداره. ریاست تو دنیا خیلی اعتبار داره، تو آخرت اعتبار نداره. میاد پایین اینا، عنوان و اسم و رسم و فلانی است و از فلان خاندانه، اینا مال تو دنیاست. قرآن میفرماید فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. ما روز قیامت کاری که میکنیم نسب ها رو برمیداریم، فرد فرد رو به اعتبار کار خودش ازش حساب میکنیم، میگیم خودت چه کار کردی، تو چه کاره ای، پدرت نوحه، پدرت نوح برای خودش، خودت بیا جلو، پدرت آدم ابوالبشر است، تو حابیلی یا قابیل، بیا حساب و کتاب رو پس بده. قیامت رو هم آیون فراموش نکنیم. مرحوم حاجی عباس قمی فرماد یکی از عرفا بود، یه وقت رفت تو فکر، تو سن 60 سالگی رفت تو فکر به یاد قیامت که اگر من تو این 60 سال روزی یه گناه کرده باشم، روزی یه گناه، خیلی حد اقل رو گرفته، 60 سال زندگی کردم، یه چیزی حدود 21500 گناه میشه. بعد ایشون میگه ما برای یه گناهش هم جواب داریم در پیشگاه خدا. مرحوم محدث قمی می نویسد این عارف دق کرد و مرد، دق کرد و مرد. حالا بعضیا نیم ساعت نشستن، نتیجه این نیم ساعت نشستن یعنی 40-50 تا تهمت و غیبت، و خیلی هم راحت حرف میزنیم، خیلی هم راحت خراب میکنیم، فلانی خورد، فلانی برد، فلانی چه کار کرد. ولی رو اشاره کردم در بعضی از جلسات، خدا رحمت کنه پدر بزرگ ما رو، ایشون فرمودن آیون اگر میل به غیبت کردنم دارید غیبت پدر و مادرتون بکنید که قیامت اعمالتون جای دوری نره. اگه بناسی نماز تو از دست میدی، این روزه تو از دست میدی، این عشق ها و ناله ها رو از دست میدی، بذار بابات ببره، بذار مادرت ببره، حیف نیاد که وقتی میبینی همکارت اومد حج تو برد، فلانی اومد مثلا فلان عبادت تو بوده، قیامت انسان نگاه میکنه. روز خسران و چهارمین نشانه برای انسانهای خاشع و المناجات لله، انسانهایی که خاشعن با خدا اهل مناجاتن، وقت میذارن برای صحبت با خدا. دیگه اونی که خاشع نیست تا نمازشو خوند نگره کنک الغراب، سجاده رو جمع میکنه، کاری نداره میخونه. اما اونایی که خاشعن میشینه سر جای نماز، ساعتی رو وقت میذاره، احتیاج داره مناجات با پروردگار را، که اساسی ترین کار شبانه روزتون هم باید همین باشه. آقا موسی بن جعفر در اون حدیثی که برای آداب زندگی کردن نام میبرد، اولین برنامه رو حضرت فرما ساعتن لمناجات الله، حضرت فرما زندگیتون چهار قسمت کنید شبانه روزتون رو، یه ساعتشو بذارید برای مناجات با خدا. تو مناجات اگه قوی شدید خدا کمکتون میکنه تو بخشهای دیگر زندگی. اونایی که تو زندگیشون قوی بودن تو مناجات قوی بودن، حواله رو یه جای دیگه گرفتن. من تو زندگی خیلی از بزرگان عالم تشیع دقت کردم، بخش عمده از توفیقات اینها رو تو مناجات داشتن. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی اعلی الله مقامه میگن زمانی که ایشون مرجع شده بود، یه وقت نشسته بودن از مراجع گذشته بس میشد، اینا عرض کنم و عرائض رو جمع بندی کنیم، بحث میشد از مراجع گذشته، آیت الله العظمای بروجردی فرموده بودن ما در حوزه نجف برای مرحوم آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی انتظار مقاماتی خیلی بیشتر از این رو داشتیم. مرحوم آیت ابوالحسن اصفهانی آی مدیریت هم اینه، نمیخوای مدیر بشی، بذار خدا مدیرت بکنه، بذار منتت بکشن و مدیریت بهت بدن، بذار نازت رو بخرن و پول بهت بدن. مگه نداشتی؟ مگه نگفتیم نمونه هاشو؟ عده ای از بندگان خدا میان خواهش هم بهش میکنن پولش میدن، بعضی ها دروغ میگن به پول برسن، عده ای ریاست میاد طرفشون التماسش میکنن آقا بیا بشو رئیس، بعضی ها در تق و تاب یه ترفیع درجه هستن. آیت الله بروجردی فرموده بودن که ازشون سوال کردن که آقا مقام از این بالاتر مرحوم آیت ابوالحسن خیلی رشد کرد، خیلی بالا رفت، در زمان ایشون خیلی ها بودن که از نظر علمی هم شاید از مرحوم سید جلوتر بودن، اما به احترام آیت ابوالحسن اصفهانی سکوت کردن. گفتن آقا چطور شما همچه توقعی از مرحوم سید داشتید؟ فرمود این آیت ابوالحسن اصفهانی دوران طلبگی و جوانیمون ما نبود سحرگاهی بریم در حرم امیرالمؤمنین و آیت ابوالحسن اصفهانی زودتر از همه در یه گوشه‌ای از حرم با خدا و امیرالمؤمنین خلوت نکرده باشه. ما اون حالت جوانیشو که دیدیم گفتیم باش تا صبح دولتت بدمد، باش تا صبح دولتت بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است. ولی رضا با انتظارشون خیلی بالاتر از اینا مرحوم سید بود و خدا هم بزرگ کرد مرحوم آیت ابوالحسن رو که تشرفاتی داشت خدمت آقا امام زمان، حتی نقل میکنن توقیعی هم حضرت به ایشون عنایت فرموده بود که یا سید ابوالحسن ارخص نفسک وجلس فی دهلیزک وقز حوائج المسلمین نحن ننصره. همین پیامی که به شیخ مفید امام در قرنها قبل دادن آقا امام زمان، کتاب با آیت ابوالحسن هم که نفس خودت رو رها کن، در خدمت مردم باش، به مشکلات مردم بپرداز، در دست رس مردم باش، ما کمکت میکنیم، از مشکلات حراسی نداشته باش. اینا آیه مال مناجاته. بندگی کن تا که سلطانت کنن، تن رها کن تا همه جانت کنن، خوی حیوانی سزاوار تو نیست، ترک این خو کن که انسانت کنم، در زلالت مانده ای چون سامری، آرزو داری که لغمانت کنند، بگذر از فرزند و جان و مال خیش، تا خلیل الله دورانت کنند، چون نداری درد درمان هم مخواه، چون نداری درد دردارو بشناسی، چون نداری درد درمان هم مخواه، درد پیدا کن که درمانت کنن، درد پیدا کن که درمانت کنن. حضرت عرض می کند و خشیت کفر رضا و الغضب، خدایا این قلب رو متصل به خودت کن که در همه حالات زندگی بگیم خدا و شما را از یاد نبریم. صلى الله عليك يا مولاتنا. یا فاطمت الزهرا. بزرگترین نگرانی حضرت زهرا تضییع حق ولایت بود. ببینید اولیای خدا اینجوری هست، سخن حضرت رو در سیره حضرت من عرض کنم. حضرت زهرای مرضیه اونقدری که متأثر بود از این که چرا حرمت علی شکسته شد، ولایت غصب شد، اظهار تأثر از بازو و پهلوی آسیب دیده نکرد، اظهار تأثر از محسن شهید شده خود نکرد. مرحوم محدث قمی می نویسد مثل این روزهای آخر عمر این بانوی بزرگ، آقا امیرالمومنین کنار بستر زهرای مرضیه نشسته بودند، ارادتمندانه به فاطمه. روزهای آخر عمر زهرای مرضیه در بستر افتاده، به حضرت عرض: من میخوام به شما وصیت کنم. آقا نشستن کنار بستر حضرت، وصایایی رو حضرت کردن. در ضمن وصیت فرمودن: علی، حسنم، حسینم، اینا یادگاران پیغمبرن، در رسیدگی به امر اینها دقت کن. مادر است نگران فرزندانش، یه مادر جوان 4 فرزند خردسال رو میخواد بگذارد و برود. سفارش کردن نسبت به عزیزانش و امیرالمؤمنین. بعد یه جمله زهرای مرضیه به حضرت عرض کرد: عشق از چشمان علی جاری شد. صدا زد: یا علی، اگر در این ایام زندگی مشترک از من خلاف ادبی دیدی، من رو حلال کن. یه وقت عشق از دیدگان مولا جاری شد. فاطمه، این چه حرفیز به علی میزنی؟ شأن تو برتر و والاتر از آن است که از علی حلیت به طلبی. وقتی که عشق چشمان زهرا جاری شد، حضرت سوال کردن: یا فاطمه لماذا تبکی؟ زهرا چرا گریه می کنی؟ یه وقت بی بی از گدی: یا علی، ابگیل ما تلقی من بعدی. علی: گریه می کنم که بعد از من مصائب به تو روی می آورد، گرفتاری ها. یعنی علی، مشکلات تو بعد از فاطمه آغاز خواهد جود. تا زهرا بود خود رو سپر قرار داد، دفاع کرد از علی مظلوم سخن گفت، اما دیگه بعد از زهرا علی مدافع نداره. بودی چرا بخاله، بودی چرا بخاله، تاریک شده
Bye.